بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحی ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در آیه 35 از سوره مائده هست. در پایان جلسه گذشته اشعاری رو از مثنوی مولوی خدمتون عرضه می کردم، ناتمام ماند. بقیه اون ابیات رو اول به اتمام میرسانم و بعد وارد توضیح بقیه آیه خواهم شد. تا آنجا آمدیم که تن را، پروراندن تن را به عنوان راهزن، یعنی تن انسان رو راهزن تلقی کرده یا تفسیر کرده، تشبیه کرده، و روح را بازرگان. بنابراین بازرگان با راهزن در تقابلند. هر جایی که راهزنی باشد بازرگانی نخواهد بود. بعد نتیجه گیری می کند از اینجا به بعد، از اون تشبیهی که می آورد بین بازرگان و راهزن، بین تن و روح یا تن و عقل. خیشتن را گم مکن، یاوه مکوش. گم کردن خیش به معنای این است که انسان از جایگاهی که خدا برای او تعیین کرده، یعنی مقام خلیفت اللهی، خارج بشه. این گم کردن خیش هست. که تو آن هوشی و باقی هوش پوش. هوش، فکر، اندیشه، عقل تو هستی. بقیه چیزها روی این هوش را، روی این عقل را می پوشانند. یعنی اگر تو از عقل، از هوش بازگردی، پشت به آن بکنی، رو به چیزهای دیگر بیاوری، اون چیزها همه هوش پوشند. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ. شهوت به معنای خواستن دنیا. این انسان رو دچار بیحالی و بیهوشی می کند. مثل اینکه بنگ مصرف کرده. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ. پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. یعنی اون چیزهای دیگه که در زیر مفهوم شهوت، عنوان شهوت قرار می گیرند، اینها همه پرده هوشند. و انسان عاقل اگر که این پرده روی عقلش کشیده شد، تبدیل می شود به انسان احمق، دنگ. خمر تنها نیست سرمستی هوش. انسان فقط از خمر بیهوش و مست نمی شه. هرچه شهوانیست بندد چشم و گوش. پس هر چیز شهوانی، هر چیزی که انسان بر اساس هوای نفس خودش طالب اون بشه، این چشم و گوش را می‌بندد. آن بلیس از خمر خوردن دور بود. ابلیس هیچ وقت شراب نمی‌خورد. پس چه چیزی موجب مستی او شد، سرمستی او؟ مست بود او از تکبر و از جهود. هم از تکبر مست بود و هم از انکار. مست آن باشد که آن بیند که نیست. انسان وقتی عقلش رو از دست داد، چیزی رو که نیست میبینه. زر نماید آنچه مس و آهنیست. اون وقت هرچه که مسی باشه و آهنی، این در جلو چشمش طلا میاد. و این وضعی است که شما و ما امروز داریم. یعنی به جای این که دنبال انبیاء الهی باشیم، از رسولان الهی تبعیت بکنیم، از کسانی تبعیت میکنیم که به جای زر، مس و آهنند. خب اگر بیاد داشته باشید، من وسیله رو از نهج البلاغه یک خطبه آوردم که وسیله بود. درش اگر یادتون باشه عبارت اول اون خطبه ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان بهی و به رسولهی و الجهاد فی سبیله. پس ببینید این خود آیه قرآن که میگوید وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله، امیرالمومنین هم توسل را آورده و هم جهاد را. خب حالا مقنیه در باب جهاد، در مفهوم جهاد میگوید که لولا الجهاد مرتفع الاسلام رایه، اگر جهاد نبود برای اسلام هیچ پرچمی برافراشته نمیشد. ولا کان له عین ولا اثر، و هیچ اثری و نشانه ای دیگر از اسلام نمیمان. بل الاسلام فی جوهرهی جهادون من اجل الحریه، بلکه جوهره اسلام و گوهر درونی اسلام جهاد در راه آزادی است، برای آزادی. و ثورتون علی الفوارق والعبودیه، و انقلابی است علیه آنچه که ایجاد شکاف می کند بین طبقات جامعه و آنها را به عبودیت می کشاند. پس اسلام آمده برای مبارزه و مقابله با این چیزها، با فوارق، با عبودیت. فوارق جمع فارق است. فارقه کاری یا اثری یا اقدامی یا جریانی است در جامعه که ایجاد فاصله و شکاف می کند بین طبقات. پس اسلام جوهرش، گوهرش برای این هست که آزادی باشد، برای حریت و برای از بین بردن شکاف های طبقاتی و بردگی، که همه اینا توی ما هست. یعنی امروز هم ما به عنوان ایرانی و هم ما به عنوان مسلمان همه اینها رو داریم. یعنی آزادی نداریم، فوارق رو داریم، عبودیت رو هم داریم. و علل استقلال و المرابات، و همچنین گوهر اسلام ضدیت و جهاد است با بهره‌کشی و بهره‌وری. بهره‌کشی یعنی از وجود انسان‌ها بهره بگیرن، استقلال، استقلال به عین اینجا، و مرابات از رباس، یعنی از انسان، از پول انسان و سرمایه انسان بهره ببرن. پس استقلال از تن انسان بهره‌کشی بکنن، مرابات از سرمایه و پول انسان بهره‌کشی بکنن. قضا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مکه یدعو الی سبیل الله بالحکمت و الموعظت الحسنه 13 سنه. رسول خدا در مکه دعوت کرد به راه خدا با حکمت و موعظه حسنه 13 سال. فتعلب علیه خوب السلب و نهب. در طول این 13 سال نیروهای چپاولگر و غارتگر او را محاصره کردند. فقضا علیها بالمؤاخات والجهاد. بر تمامی این چپاولگران و غارتگران مسلط شد، اول با مؤاخات یعنی روش برادری، و بعد با جهاد. ولما تفرق المسلمون ایدی سبع و ترک الجهاد عادت قوة السلب تسرح و تمره. وقتی که مسلمان ها پراکنده شدن و تک تک شدن و جهاد را رها کردن، نیروهای چپاول و غارت گردش و تفریح خود را در میان مسلمان ها آغاز کردند و به شادی و پایکوبی پرداختند. و ضعف الاسلام تبعا لتخاذل اهله و اتباعه، و اسلام هم به تبع پیروانش که دچار خاری و خفت شدند خار و خفیف گشت. ولم یبق منه الا الاسم، و چیزی از اسلام باقی نماند جز اسم. و شعارات ترفع من المنابر والمعازن، و یک دسته از شعاراتی که بلند است از منابر و معازن. و مؤتمرات تعقد، سمینارها و کنفرانسها تشکیل می شود هنا و هناک، اینجا و آنجا. تستر الکلام و تنشره فی الصحف، می نویسند و در روزنامه ها منتشر می کنند. ثم یلفظ مع القمامه، سپس همراه آشغال ها به درون زبالدان ها افکنده می شود. این است وضع اسلام بدون جهاد. امیر المؤمنین در یک روایت میگوید که در نهج البلاغه نیست، من ترک الجهاد رغبتن عنه، اگر کسی جهاد را رها کند در حالی که پشت پا به آن میزند یا پشت به آن میکند، البسه الله ثوب الذل، خداوند لباس خاری بر او میپوشاند، و سیم الخسف، و بر او تنگ دستی و ناداری رو مستولی می کند، و منع النصف، و از عدالت، نصف معنای عدله، و از عدل یا عدالت محروم می گردد. این هم بیانی بود که مقنیه در باب جهاد آورده. و اما از امیرالمؤمنین در کلمات قصار 31، این رو یه جای دیگه من کاملش رو توضیح دادم، الان قسمت جهادش رو تکرار میکنم، در یکی از خطبه های جمعه چند سال پیش بوده. و سؤال عن الایمان، از امیرالمؤمنین سوال شد راجع به ایمان، ایمان چیست؟ فقال، فرمود، الایمان علا اربع دعائم، ایمان روی چهار پایه است، روی چهار تا ستونه. علا صبر و یقین، تو بخش یقین ها، این توی یقین آمده. علا صبر و یقین و العدل و الجهاد، این چهار تا ستون ایمانه. صبر، این پایداری، شکیبایی، و یقین، یقین داشته باشد به تمام ارکان این ایمان، یعنی خدا را یقینی بپرستد، قیامت و معاد را یقینی بداند، قرآن را به طور یقین کلام خدا بداند، نه همش باید یقینی باشد. والعدل، دوم سوم عدالت، والجهاد، چهارم جهاد. حالا در جهادش امیرالمومنین اونا رو یکی یکی میگه و میگه هر یک از اونها بر چهار ستونه، مثلا صبر چهار تا ستون داره، یقین چهار تا ستون داره، عدل چهار تا ستون داره، جهاد هم چهار تا ستون داره. حالا جهادش رو، اینا همه به خاطر آیه است، والوسیله و جاهد و فی سبیله، میخوام جهاد رو براتون تبیین کنم که تو آیه آمده، گم نکنید. ولی جهاد منها علی اربع شعب، جهاد چهار شعبه دارد، بر چهار پایه است. علل امر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین، این چهار ستون جهاده. اول امر بالمعروف، ستون دوم نهی از منکر، اینا جهاده، اینا جهاده، تنها شمشیر نیست. و صدق فی المواطن، یعنی در جاهایی که انسان در تنگنا قرار میگیرد، نمیش میگن مواطن، جمع موطنه، در تنگنا قرار میگیرد و سخت به او فشار وارد میشود که میتواند با یک دروغ خودش رو نجات بده، اونجا راست بگه از صدق فی المواطن، و بعد دشمنی با فاسقان. بعد امیرالمومنین میگوید که با این چهار ستون چه اتفاقی میفته، یکی یکی توضیح میده. فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین، کسی که امر به معروف بکند پشت همه مؤمنان را محکم بسته است، پشتیبان پیدا میکنند، یه دیوار محکم پشت سرشون بسته میشه، پشت تکیه میدن. و من نهى عن المنکر ارغم انوف الكافرین، و کسی که نهی از منکر بکند بینی کافران را به خاک مالیده است، پوزشون رو به خاک مالیده. و من صدق فی المواطن قضا ما علیه، و کسی که در مواطن صادق باشد، در اون تنگناها صادق باشد، هرچه که ضد اوست برش مستولی میشه، بر همه دشمنی ها و ضدیت ها مستولی میشه. و من شنع الفاسقین و قذب لله قذب الله له، و کسی که با فاسقان دشمنی کند و برای خدا خشمگین گردد، خدا هم برای او و به نفع او خشمگین میشود. و ارضاه یوم القیامه، و روز قیامت او را خوشنود می سازد. این تفسیر امیرالمومنین در جهاد. یه جای دیگه امیرالمومنین می فرماید که والله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، شما را به خدا سوگند می دهم که در راه خدا جهاد کنید با مالتان و جانتان و زبانتان. و اما در امر معروف و نهی از منکر این عبارت رو زیاد شنیدید، در نامه 47 هست به حسنین بعد از ضربت خوردن از ابن ملجم اینطوری فرموده، به اونها میگه، به دو فرزندش، یعنی خیلی شنیدید، لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. اینو چون شنیدید دیگه ترجمهش هم نمیکنه. اما در کلمات قصار 374 بازم در جهاد امیرالمومنین میگه اول ما تغلبون علیه من الجهاد الجهاد به ایدیکم. اون چیزی که در گام اول لازم است که شما در جهاد لحاظ بکنید، جهاد با دست‌های خودتونه. ثم به السنتکم، با دست نمیتونید جهاد کنید، با زبان جهاد بکنید. با زبان نمیتونید جهاد بکنید، ثم به قلوبکم، با دلهاتون جهاد بکنید. فمن لم یعرف به قلبهی معروفن، اگر کسی با دلش معروف را شناسایی نکند، یعنی اگر نمیتواند با زبان سخن بگوید، اقلن معروف ها در دلش جا داشته باشه، دلش طالب منکر نباشه، دلش دنبال زشتی ها و رذالت ها نباشه، دلش پاک باشه، حالا زبانش بسته، دستش بسته، ولی در دل منکر نخواهد. چرا؟ برای اینکه اگر در دل منکر بخواهد، وقتی که زمینه برش پیدا شد انجام میده. ولم ینکر منکرن، و منکری را در قلبش رد نکنه، زشت نداند، قله و واژگون میشه. وقتی واژگون شد فجعل اعلاه و اسفله، اون وقت بالاش میده پایین، یعنی سرازیر میشه، سرنگون میشه. و اسفله و اعلاه، و اون پایین میاد بالا، این دقیقا قلبه رو معنا میکنه، بالا میره پایین، پایین میاد بالا. اون وقت میبینید انسانهای رذل و پست و بی شرافت و بی همه چیز در بالا قرار میگیرن و انسانهای عالی و دانشمند در پایین. این چرا؟ به جهت رها کردن جهاد حتی به قلب. ببینید میخوام وقتی قرآن میگه و جاهدو، ببینید جهاد رو تا کجا باید ببرید، تا کجا باید ببرید. خب پس این آیه رو یه بار میخوانم، ترجمه میکنم، دیگه تقریبا تمامه، میریم در آیه بعد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اند پرهیز از معصیت خدا را پیشه کنید. و ابتغوا الیه الوسیله، و برای رسیدن به او و پیمودن راه به سوی او در پی یافتن وسیله باشید. و جاهدوا فی سبیله، و در راه او جهاد کنید. لعلکم تفلحون، باشد که شما رستگار بشن. خب قبل از این که وارد آیه بعد بشوم، اجازه بدید که یک غزل از دیوان شمس براتون بخونم. سراینده غزل خطابش به خداست و امیدوارم ما هم زمانی بتوانیم به نقطه از خداشناسی برسیم. شاید هم الان هممون رسیده باشیم غیر از من، و یا بعضی از شما رسیدید، بقیه رو هم دستشون رو بگیرید و به این نقطه برسانید که ما خدا رو اینطور ببینیم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. هیچ کس که نباشه میشه گذران کرد، به سر برد، بی تو نمیشه. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمیشود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو. گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمیشود. جان ز تو جوش می کند، جان ز تو جوش می کند. دل ز تو نوش می کند، عقل خروش می کند. بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من توی، ملکت و مال من توی. بعضی از نسخه هام ملک و منال من توی. جاه و جلال من توی، ملکت و مال من توی، آب زلال من توی، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی، آن منی، کجا روی؟ بی تو به سر نمی شود. دل بنهند برکنی، توبه کنند بشکنی. این همه خود تو می کنی، بی تو به سر نمی شود. بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی، باغ ارم سقر شدی، بی تو به سر نمی شود. گر تو سری قدم شوم، ور تو کفی علم شوم، ور بروی عدم شوم، بی تو به سر نمی شود. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای، و از همه ام گسسته ای، بی تو به سر نمی شود. گر تو نباشی یار من، گشت خراب کار من، مونس و غمگسار من، بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. هرچه بگویم ای سند، نیست جدا ز نیک و بد. هم تو بگو به لطف خود، بی تو به سر نمی شود. این واقعا حقیقت توحیده که انسان به این درجه برسد که خدا را اینگونه بیابد و اینگونه عبادت بکند. خب آیه بعد، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. همانا کسانی که کافر شدن، یعنی روی حق را پوشاندن، اگر چنانچه برای آنان باشد، یعنی آنها داشته باشند، هر آنچه در زمین است همه را و مثل آن، یعنی غیر از آنچه که در زمینه همون اندازه هم بیرون از زمین داشته باشند، تا اینکه فدا بدهند، یعنی عوض بدهند آن را در برابر عذاب روز قیامت، از آنان پذیرفته نمی شود. خب و آنان راست عذابی دردناک. حالا اینکه ما چگونه می خواهیم مثلا پول بدیم و 10 سال روزه و 40 سال نماز اینها رو با پول بخریم، با این آیه نمیدونم چطوری میشه این کار رو کرد. چند آیه بخوانم که ببینید که در اونها هم همین حرف زده شده. آل عمران 91، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. همانا کسانی که کافر شدند و مردند و همچنان کافر بودند، از آنان پذیرفته نمی شود، از هر یک از آنان. به پوری زمین طلا، یعنی این کره زمین را پر از طلا بکنن. حالا ارتفاعش هم نگفته چقدر، سطحش پر از طلا و ارتفاع طلا، حالا وزنش هر چقدر. میگه اگر ولف تدابهی، اگر این مقدار فدیه داده بشود، ازشون قبول نمی شود و برای آنها عذابی دردناک است و ایشان را هیچ یاوری نیست. البته اینجا میگه یاوران، یاورانی ندارند. سوره یونس آیه 54، ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به و اسر الندامه لما راوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. اگر چنانچه هر نفسی که ستم کرده است برای او باشد در زمین، هر چه که هست، هر چه که در زمین مال اون باشه، و همه اینها را فدا بدهد و در درون خود اظهار ندامت و پشیمانی از عمل خود نماید، که وقتی که عذاب را میبیند، اون موقع و میبیند که در بین آنها به عدالت داوری می شود و به آنها ستم نمی شود، اون ملء ارض، یعنی پوری زمین که او بدهد به فدا، به درد نمی خورد، از او پذیرفته نیست. باز سوره رعد آیه 18، ببینید این قضیه چقدر در قرآن تکرار می شه. چقدر بی خود نیست با قرآن دشمنن، یا ما قرآن نمی فهمیم. من که تمامی در دکانها باید بسته بشه دیگه. للذین استجابوا لربهم الحسنا والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا و مثله معه لفتدوا به اولئك لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المآب. اون کسانی که دعوت خدا را استجابت کردند و پذیرا شدند حسنا پاداششون هست، یعنی نیکی. و اما آن کسانی که لم یستجیبو لهو، جواب خدا را ندادن، استجابت او را نکردن، اگر هر آنچه که در زمین است و به اندازه او نیز از آن آنان باشد و آن را فدا بدهند، ابدا پذیرفته نیست و لهم سوء الدار، خانه بدی از آن ایشان است و جایگاهشان جهنم و چه بد گاهواری است. باز زمر 47 و 48. خیلی عجیبه ها، اینقدر این قضیه رو قرآن تکرار میکنه که فدا پذیرفته نیست حتی این اندازه باشه. پس خیلی باید روی اعمالمون خیلی باید دقت بکنیم که فکر نکنیم با این یک شای سناری که مثلا یه جایی به یه فقیر میدید، میره توی زینبی یه شب عید مثلا یه 10 کیلو مرغ میدید، نمیدونم یه از این کارهایی که میکنید، اینو فکر نکنید که میتوانید باش عذاب رو از خودتون بردارید. ببینید چه کار باید کرد. زمر 47 و 48. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامة و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. و چنانچه برای کسانی که ستم کرده اند هر آنچه در زمین است باشد و مثل آن هم همراه آن باشد و آن را فدا بدهند از بدی عذاب در روز قیامت، آن چیزی که حسابش را نمی کردن از جانب خدا برای آنها آشکار می شود. نمی تونه جلوی این ظهور وعده الهی را به عذاب بگیرد. و نیز بدی اعمالشان برای آنها آشکار می‌گردد و آنچه را که استهزا می‌کردند همون اینها رو فرو می‌گیرند، یعنی توی همون خفه میشن. معارج 11 تا 18. یبصرونهم، در روز قیامت چشمهاشون رو باز می‌کنند، یعنی به زور این چشمات رو باز کنند و به آنها نشان داده می شود، طوری که چه اتفاقی می افته؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی و صاحبته و اخی و فصیلته التی تؤویه. چنان است که مجرم دوست دارد که ای کاش می توانست فدا بدهد از عذاب آن روز تمامی فرزندانش را. این بچه رو چقدر آدم دوست داره، همشونو بده تو آتش که خودش نجات پیدا بکنه. و نیز همسرش را و برادرش را به آتش بسپارد برای رهایی و نجات خود. فداسا لو یفتدی، چون فدا توی اون آیه هست و فداها رو دارم براتون میارم. و نیز قبیله خود را که او را در حیات دنیا جا داده بود اونا را هم بده دم آتش. از این گذشته و من فی الارض جمیعا، اصلا تمامی اهل زمین را دم آتش بدهد که خودش نجات پیدا بکنه. ثم ینجی، که او را نجاتش بده. کلا انها لذا، هرگز اون آتش شراره است. نزاعتا للشوا، پوست از بدن میکند. تدعو من ادبر و تولا، هر آن کس که پشت کند و بگریزد، یا در دنیا پشت کرده است و از دین گریخته است، او را فرا می‌خواند و جمع فاوعا، و در دنیا جمع کرد و گنج نهاد، یعنی توی ظرف گذاشت و درش را بست. این گاف صندوق های توی بانک ها همینه ها، جمع فاوعا. حالا هی برید حساب پس انداز درست بکنید، جواب آیه هم بدید. آقا نمیشه آخه این حرفا چیه میزنید؟ دیگه حساب پس انداز هم نداشته باشیم، پس فردا مسکن هم نداریم. یعنی هرچه قرآن بگه نمیشه ها، هرچه قرآن بگه نمیشه، نه این یکیش. در این آیه یه کلام دیگر آمده که ما تقب بلمن هم، ازشون قبول نمیشه. به دو آیه سه آیه دیگه نگاه بکنیم ببینیم اصلا کجاهای دیگه هست در قرآن که عمل قبول نمیشه. آل عمران 90، 91ش رو برای فدا خوندم، 90ش رو برای عدم قبول میخوانم. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون. آنان که کافر شدند بعد از ایمان آوردن، که من با جرأت میگم امروز همه مسلمان ها اینطوری هستند، یعنی ضمن اینکه قرآن رو قبول دارن اصلا پشت به قرآن کردن، نه اینکه بیاد بگی من کافرم ها، میاد میگه من اهل قرآنم ولی پشت پا به قرآن میزنه. ثم ازدادوا کفرا، سپس بر کفرشان بیفزایند، توبه آنها پذیرفته نیست و اینها از گمراهانند. آیات 53 و 54 سوره توبه. قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم. میگه شما چه از سر دلخواه یعنی داوطلبانه انفاق بکنید، چه به زور انفاق بکنید، این انفاق از شما پذیرفته نیست. چرا؟ چرا پذیرفته نیست؟ توضیح میده. انکم کنتم قوما فاسقین، برای این که شما پیوسته از تبهکاران بودید. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. هیچ چیز مانع نشد که توبه اینها پذیرفته نشود و انفاقشان پذیرفته نشود جز اینکه آنها به خدا کافر شدند و به رسوله و به رسول او، ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، و نماز نمیخوانند مگر از سر تنبلی و بی حالی. پس مسلمانم، پس اهل قرآنم، پس نماز میخوانم. ولا ينفقون الا وهم كارهون، و انفاق نمیکنن مگر از سر نادلگرانی، دلش نمیخوان الا وهم كارهون. بذارید آیه رو براتون بخونم که بعد نگید ما نمیدونستیم چرا داریم عذاب میشیم. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. برگردیم به نهج البلاغه. ببینید امیرالمؤمنین این آیه رو چطور تفسیر میکنه، نه اینکه این آیه رو مطرح کرده باشه، مطالبی که توش هست، یکی فدا و یکی عدم قبول، یکی فدا نپذیرفتن و یکی کلن عدم قبول. سوال میکنه امیرالمؤمنین در خطبه 111 یا 109، الستم فی مساکن من کان قبلکم اطول و اعمارن، آیا شما در مساکن همون کسانی زندگی نمی کنید که طول عمرشون خیلی بیش از شما بود؟ و و ابقا آثارن و آثارشون خیلی ماندگارتر از شما و ابعد آمالن و آرزوهاشون خیلی دور و درازتر از شما بود و اعد عدیدن و تجهیزاتشون خیلی گسترده تر از شما بود و اکثف جنودن و لشکریانشون بسیار انبوه تر بود. تعبدوا للدنیا ایت عبدن و آنها هم پرستنده دنیا شدند و چه پرستیدن و آفروها ای ایثارن و دنیا را ترجیح دادن چه ترجیح دادن. ثم ذعنوا منها بغیر ذات مبلغ ولا ظهر قاطع سپس از این دنیا کوچ کردن بی آن که یک توشه ای داشته باشن که تا پایان راه آنها را کفایت کنند. مبلغ به پایان راه نیست، رساننده به پایان راه نیست، این توشه کم میانه. ولا زهر قاطع و مرکبی هم که راهوار و راهبر باشد و اینان را به مقصد برساند ندارن. اینطوری از دنیا میرن. فهل بلغکم ان الدنیا سخت لهم نفسن به فدیتن؟ آیا شما این خبر را رسیده به شما که اینهایی که از دنیا رفتند آنجا کسی آمده باشد و برای آنها فدیه ای داده باشد؟ شنیدید این خبر برای شما آمده؟ او اعانتهم به معونه یا یک کمکی بهشون کرده باشه؟ او احسنت لهم صحبه یا باشون هم صحبت و هم نشینی کرده باشه و قصه های خوب برای بچه های خوب برشون گفته باشه؟ شنیدید اینا رو؟ بل ارحقت هم بالقواده، اما برعکس حوادث قادحه. اصلا جالبه قادحه اول یه فعلش که قدحه یعنی که سرزنش کرد، اما یکیش قدحه یعنی که از درون خورده شد. پس قادحه کرم ساق خار است که شما او را نمی بینید و از درون چوب می خوره ساقه رو، یه دفعه شما اون شاخه خشک شد. بعد میگه اینا قوادحه. ارحقت هم بالقواده، دنیا اینها رو از درون می خورد و می پوساند. و اوهنت هم بالقوارع و لهشون کرد، سست و بیحال و بیجانشون کرد با حوادث کوبنده. قوارع هم جمع قاره هست. و زعزعت هم به نوائب و با مصیبت ها خار و خفیفشون کرد. و عفرت هم للمناخر و تمام بینی های ایشان را به خاک مالید. دنیا ها، دنیا این کار رو کرده. و وطعت هم بالمناسم و لگد کوبشن کرد. مناسم جمع منسمه، منسم کف پای شطوره. وقت میگه مثل این که با کف پای شطور دنیا رو تشبیه میکنه به کف پای شطور، میگه با کف پای خودش لهشون کرد. و اعانت علیهم ریب المنون و انگاه مرگ را به سراغ ایشان فرستاد، به کمکشان فرستاد. فقط رأیتم تنکر لمن دان لها، دیده اید شما کسی که دنیا را میخواهد او را زشت میشمارد. و آثرها و اخلد لها یعنی کسی که دنیا را زشت می داند دیگه دنیا را نمی پرستد. آیا شما دیده چنین کسی را که هم دنیا را بپرستد و هم آن را زشت بشمارد؟ و آیا دیده اید کسی که دنیا را ترجیح بدهد و اخلد لها و خودش را در دنیا جاویدان بداند؟ حتی دعنو انها لفراق الابد، تا اینکه برای فراغ ابد از دنیا، از این دنیا کوچ کند. یعنی این میشه پس امکان نداره. پس این هم کلام امیرالمؤمنین که هم این که دنیا چگونه با این انسانها رفتار می کند و هم این که در آخرت فدیه ای از آنها پذیرفته نیست. و دعوت می کند امیرالمؤمنین که به اقوام گذشته که از شما قوی تر و عمر طولانی تر و آثار ماندگارتر داشتن نگاه بکنید، ببینید چه بر سرشان آمد. خب بریم در آیه بعد. این آیه رو یه بار دیگه بخوانم، ترجمهش بکنم و بریم در آیه بعد. ان الذين كفروا، آنان که کافر شدند، لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه، اگر چنانچه هر آنچه در زمین است از آن ایشان باشد و نیز به همین اندازه همراه آن باشد، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه، تا اینکه فدا بدهند این را از عذاب روز قیامت، ما تقبل منهم، از آنها پذیرفته نیست، و لهم عذاب علیم، و ایشان را عذابی دردناک است. آیه 37 یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها، خیلی اراده می کنند که از آتش خارج شوند، و در حالی که خارج شونده از آتش نیستند، و لهم عذاب مقیم، و ایشان را عذابی است که مقیم، عذاب ماندگاره، عذاب اقامه کننده است. پس ببینید تمام این آیاتی که مربوط است به اینکه ما در روز قیامت عذاب می‌بینیم، این رو در بحث قیامت روشن کردم که قیامت کجاست. قیامت نقطه است که آثار بخشی از اعمالی که ما تا اینجا انجام داده ایم ظاهر میشه. خب مثلا ما رانندگی میکنیم، برای این رانندگی در هر جاده یک قواعدی تنظیم شد، ما نسبت به اون قواعد کافر می شویم، یعنی روش رو می پوشونیم و بهش توجه نمی کنیم. ما می شویم سرخود، یعنی از این به بعد هر کاری که دلمان خواست می کنیم، یعنی تابع هوای نفس و شهوات نفسانی می شویم که در اون اشعار مولوی هم توضیح داد که اون شهوت روپوش هوش و عقله، حجاب عقله، اون رو باید برداری، اون رو باید بذاری کنار تا این هوش و این عقل آشکار بشه و کار خودش رو بکنه، جاده تو رو نورانی بکنه. حالا ما داریم رانندگی میکنیم و قوانین و قواعد رو روش رو پوشوندیم، یعنی در این حال ما کافریم، در حالت کفر رانندگی میکنیم. پس هر سرعتی را که ما دلمون بخواد انتخاب میکنه، این اتومبیل واژگون میشه، سرنشینهای اون کشته میشن. پس این کشته شدن و واژگون شدن قیامت این سرعتی است که ما داشتیم بر اساس هوای نفس خودمون، یعنی ما نتیجه کفرت خودمون رو اینجا میبینیم، این قیامته، یعنی نتیجه عمل ما قائم شد و همه عالم میبینه، فیلم میگیرن، عکس میگیرن، توی روزنامه ها میزنن که ببینید این حادثه در اینجا اتفاق افتاده است. پس این قائم شد، نتیجه عمل ما، این یه قیامت. حالا این عذاب مقیمه، چطور میتونی از این خارج بشی؟ دیگه توبه هم نداری، تازه تو هم قاتلی، روز قیامت هم باید پاسخگو باشی، آدم کشتی، بدتر این که خودتو کشتی، خودکشی بدترین نوع گناه هست در کشتن، میدونستید؟ کسی خودشو بکشه بدترین قتل و مجرمانه ترین و مذنبانه ترین و آسمانه ترین، آسم بسه، نوع قتل خودکشی. پس این خودشو کشت، این باید جواب بده اونجا، دیگران رو هم کشته، قاتل هم هست، باید جواب بده. اینجا هم عذاب درست کرده، این عذاب مقیمه، یعنی اطرافیان این آدم تا زنده هستند با خاطره غم انگیز این حادثه زیست میکنن، میشه عذاب مقیم. پس منتظر نباشید که یک وقت بمیرید و بعد برید اونجا حالا قیامت بشه. هر عملی رو که اینجا میکنید از یک لحظه بعد قیامتش هست، ممکنه آثارش ظاهر بشه تا چند سال بعد. اگر در حیات شما اینجاست مکافاتا، اینو تو مبانی حقوق بخونید، مرحوم پدر نوشته، اگر که در این دنیا آثار اعمال خودتون در برابر شما قائم نشد، برای فرزندان شما قائم میشه. اینجاست که میگوین که اولاد مکافات والدین را میبرد. اینجاست. یعنی قائم شدن آثار اعمال پدر و مادر در حیطه ای که اولاد زندگی میکنن. اینجا میشه قیامت. بس عذاب مقیم. پس گریزی ازش نیست. گریز کجاست؟ این است که قبل از وقوع انسان بداند که این عمل قیامتش اونه. و اگر حالا این آمد و نسبت به این قوانین کافر نشد، رفت و سالم رسید، اون قیامتش اینه. یعنی قیامت عمل صالح جزای نیکو و حسنه. بفرمایید همین رسید. این همینطور ادامه پیدا میکنه تا آخرت هم همه این اعمال اونجا مجددن ظاهر میشن، بروز پیدا میکنن، در نامه اعمال به شما نشان داده میشوند و انشاءالله ما طوری عمل بکنیم که در عذاب مقیم گرفتار نشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.